هم فعالیت میکردم چون هنرمند سازمان صنایع دستی هستم توی رشته البسه سنتی.
درسته.
دیدم که خب سفارش خیلی زیاد شد، من شروع کردم به همکار. این تعداد همکارا شد 17 نفر که این 17 نفر سوزندوز بود، دوزنده بود، بافنده بود. هر سفارشی که میگرفتیم به هر حال خب یه فرد نمیتونه خودش همه این کارا رو انجام بده. این شد که من از همون موقع از سال 96 شدم پشتیبان مشاغل خانگی برای 17 نفر توی شهر تبریز. از سال 96 و کم کم کار گسترش پیدا کرد. من ساکن تهران شدم با توجه به شغل همسرم که ایشون انتقالی گرفتن.
درسته.
اومدن تهران و توی تهران دیگه اومدم مؤسسه مدل لباسمو توی تبریز تأسیس کردم، ولی اونجا هنوز شروع به کار نکرده بودم. اومدم تهران، مؤسسه‌ام همراه با اون مجوزشو منتقل کردم به تهران.
آوردینش تهران؟
بله.
خب
مؤسسه رو آوردم تهران و توی تهران شروع به کار کردیم. یک سال بود توی تهران کار کرده بودیم که کرونا اومد.
یعنی سال 97
هفت. من 97 اومدم تهران.
97 شروع
کردم. 97 اومدم تهران، ولی همون سفارشای تبریز سر جاش بود. ارتباطی کار می‌کردم. سال 98 که کرونا اومد، خب سال سختی برای ما بود چون کارمون رو تازه نوپا شروع کرده بودیم و یه جورایی مشغلای مالیمون فکریمون خیلی زیاد شد. نمایشگاه‌ها تعطیل شده بود. برای همین یک سالی خیلی بهمون سخت گذشت، ولی بعد یک سال کم کم تونستیم از طریق فضای مجازی این کارمون رو پوشش بدیم. توی تهران هم سفارشات بیشتر شد، من نمیتونستم تنها کار کنم. بعد من یه جوری هم که توی همه کاری میتونم بازاریابی رو انجام بدم. سفارشات انواع لباس ها بود، لباس مردونه، لباس زنونه، لباس بچگونه. توی تهران هم همین کار رو انجام دادم. البته یه ذره اینجا اون چیزی که میخوای، اون کادری که میخوای پیدا کنی خیلی زمان برد، نزدیک 2 سالی زمان برد. تا اون کادری که مد نظرم هست، یه کادری که وقتی کارو بهش میدم سر موقع بهم تحویل بده، تر و تمیز باشه، یه ذره طول کشید. ولی خب خدا رو شکر تونستم توی تهرانم این کادر رو داشته باشم و الان وقتی سفارشات خیلی زیاد میشه از عهده کارگاه خودم خارجه و از کارگاهایی که تخصصی تر هستن از اونا کمک میگیرم. مثلا همکارایی هستن که شاید توی کارگاهشون نزدیک چند ماه کار نداشتن، من بهشون این کارها رو میدم که بتونن رونق کارگاهشون بچرخه.
خیلی عالی، آفرین به شما. اما اگه موافق باشید در ادامه برنامه بریم به سراغ پرونده ویژه و همراه بشیم با سرکار خانم دکتر نیلوفر نوحی.
سلام و عرض ادب خدمت شما آقای درخشنده و همینطور شنونده های عزیز برنامه شب آفتاب. امشب هم یک پرونده ویژه داریم، یه ذره موضوعش با موضوعاتی که همیشه صحبت میکردیم متفاوته، یکم رنگ و بوی اقتصاد رفتاری داره. تصور کنید که یک بیماری با نسخه های داروهاش روبرو شده و بعضی از داروهاش رو درست مصرف نمیکنه، بعضی ها رو میره دیر میخره و گاهی هم اصلا مراجعه نمیکنه. اما خب در نگاه اول شاید این بیمار خیلی بیمار تنبلی باشه، ولی این شکلی نیست. بیمار تنبل یا بیتوجه نیست، اتفاقا تصمیمهاش رو بر اساس تجربه و احساس و برداشت های شخصیش میگیره و اینجاست که اون اقتصاد رفتاریه وارد صحنه میشه. اقتصاد رفتاری خب قبلا هم در مورد صحبت کردیم، علمی هست که نشون میده انسان ها همیشه منطقی عمل نمی کنن و تو نظام های سلامت هم خیلی وقتا این اتفاق میفته. تصمیم های واقعی مردم با اون چیزی که منطق اقتصادی میگه ممکنه که فرق داشته باشه. به عبارت ساده تر بخوایم بگیم، یعنی این که مردم معمولا کارا رو اونطوری انجام میدن که فکر میکنن بهتر از همه است، اما خب ذهنشون هم پر از سوگیری و خطای شناختیه و طبیعتا ممکنه که خیلی وقتا اون چیزی که فکر میکنن بهترینه در واقع بهترین نباشه. اقتصاد رفتاری در واقع میاد راز این تصمیم ها رو کشف میکنه تا به ما نشون بده که چرا بعضی وقتا یه سری از بیمارا داروها رو نمیخورن، یا چرا یه سری از بیمارها واکسیناسیون انجام نمیدن، و چرا توصیه‌های پزشک گاهی نادیده گرفته میشه. حالا اگه موافق باشین با مراجعه به مقالاتی که در این حوزه منتشر شده و خیلی هم اتفاقا اخیراً فراگیر شدن این مقالات، بیایم ببینیم که چه چیزی باعث این رفتارها در افراد مختلف میشه. یه مسئله خیلی مهم سوگیری‌های شناختی هست. فرض بکنیم که یه بیماری باید داروی در واقع داروی مصرف کنه که مثلا از بروز سرماخوردگی پیشگیری میکنه، در واقع مثلا یا بیاد واکسن آنفولانزا مصرف کنه. خب ذهن انسان معمولا کوتاه مدت نگره، یعنی اون چیزی که فوری باشه رو بیشتر به چشمش میبینه، اولویت داره و چیزهایی که در آینده اثر دارن براش میره تو اون اولویت‌های پایین‌تر، خیلی بهش توجه نمیکنه. به این میگیم سوگیری کوتاه مدت در برابر بلند مدت. بیام یه مثال بزنیم. مثلا من میتونم سرما بخورم، بعدش بیام قرص سرماخوردگی استفاده بکنم تا اون علائمم کاهش پیدا بکنه، یا میتونم نه بیام واکسن سرماخوردگی استفاده کنم تا کلاً به سرماخوردگی مبتلا نشم. این دوتا انتخاب رو دارم، واکسن در واقع آنفولانزا در برابر داروهای کاهش دهنده در واقع علائم سرماخوردگی. انسان‌ها معمولاً دومی رو بیشتر دوست دارن به خاطر اینکه اون اثراتش رو سریع میبینن و خیلی در واقع برشون ملموسه و حال یک داروی مصرف میکنن و یک سری علائمی کاهش پیدا میکنه. پس یک دلیل این رفتارها میتونه سوگیری های شناختی باشه. و علاوه بر این هم خیلی ها نسبت به بیماری های جدی خوشبینن یا ریسکش رو دست کم میگیرن. مثلا میگن که خب مگه چه چیزی پیش میاد، و همین باعث میشه داروهاشون رو کامل نخورن یا آزمایشاشون رو عقب بندازن. خب خیلی وقتا ما همچین تفکراتی رو داریم دیگه، مثلا میگیم حالا قرص رو نخورم چی میشه مگه، یا حالا مثلا آزمایش رو ندم چی میشه مگه. یعنی این خوشبینیه نسبت به اتفاقاتی که ممکنه بیفته هم یک سوگیری شناختی مهمه که در اقتصاد رفتاری در حوزه سلامت اهمیت پیدا میکنه. یک مسئله دیگری که باز این رو هم خیلی از مقالات بهش اشاره میکنن و مهمه، بحث اثر چارچوب بندی هست که این هم در واقع به نحوه ارائه اطلاعات برمیگرده. این که اصلا چطور یک سری از اطلاعات به بیمار انتقال پیدا میکنن. مثلا اگر که ما بیم به بیمار بگیم 10% احتمال شکست درمان وجود داره، این فرق میکنه با جمله‌ای که 90% احتمال موفقیت درمان وجود داره. یعنی ما داریم یک اطلاعات یکسانی رو میدیم، اما این اطلاعات یکسان با توجه به بیان متفاوت میتونن واکنش‌های متفاوتی ایجاد بکنن. مورد سومی که میتونه باعث تغییر رفتار انسان‌ها در واکنش به در اتفاقات مختلف نظام سلامت بشه، بحث انتخاب پیش‌فرضه. یعنی چی؟ گاهی سیستما میتونن رفتار درست ساده کنن. مثلا اگر واکسیناسیون خودکار ثبت بشه و بیمار نیاز باشه که خودش بره انصراف بده، نرخ واکسیناسیون احتمالاً میره بالا. یعنی اگر ما بخوایم که مثلا برای اینکه فرد واکسن نزنه یک مسیر اضافه تر ایجاد بکنیم، یک کار اضافه تری ایجاد بکنیم و واکسن رو بذاریم پیش فرض، این که کسی نخواد واکسن رو بذاره، این در واقع یک رفتاری بخواد، یک حرکتی بخواد برای انصراف دادن ازش. همین تغییر کوچیک میتونه باعث بشه که نرخ واکسیناسیون افزایش پیدا بکنه. یا مورد چهارم که میتونه باعث تغییر رفتار بشه، بحث نودجینگ. نودجینگ چی هست؟ نودجینگ یعنی با تغییر محیط و ارائه گزینه‌ها بدون اینکه اجبار بکنیم، سعی بکنیم رفتار درست رو آسون بکنیم. یعنی مسیر رفتار درست رو یک مسیر خیلی صاف و آسفالت بکنیم، مسیرهای دیگه مسیرهای خیلی صعب العبوری باشن. مثلا چی؟ مثلا یادآوری پیامکی برای مصرف دارو که تو خیلی از کشورها انجام میشه، یا مثلا میوه‌های سالم رو در جلوی فروشگاه بیمارستان قرار بدیم که خیلی توی دید باشن و مسیر رسیدن بهشون آسون باشه و بیمارا بیشتر برن سراغ اون انتخاب‌ها. گزینه‌هایی که مثلا گزینه‌های مضر هستن رو خیلی بیایم دور از دسترس قرار بدیم که احتمال خرید اونها کاهش پیدا بکنه. و اینها در واقع همشون زیرمجموعه اقتصاد رفتاری هستن. اقتصاد رفتاری نشون میده که چرا بیمارا، پزشکا و حتی سیاست‌گذارا یه وقتایی تصمیم‌هایی می‌گیرن که به نظر منطقی نمیاد. یک مثال خیلی مهمش بحث پیروی از درمانه. مثلا فرض بکنید که یک بیمار دیابتی داریم، شاید با سوی اقواممون توی آشناهامون بیمار دیابتی داشته باشیم. خب برای بیمار دیابتی پزشک داروی کنترل قند خون تجویز میکنه، اما میدونیم که بعضی از بیمارا در واقع داروها رو نمیخورن، یا مثلا خیلی ها هم ممکنه که خیلی علاقمند شیرینی باشن، شیرینی ها رو توی کشوشون توی کمدشون قایم بکنن، دور از چشم بچه هاشون و نوه هاشون بخوان این شیرینی ها رو بخورن، و این سوگیری کوتاه مدته. یعنی من احساس میکنم که حالا یه دوز دارو نخورم که چیزی نمیشه، حالا یه دونه شیرینی بخورم که چیزی نمیشه. این همون بحث سوگیری کوتاه مدت. یا مثلا یه مطالعه نشون داده که وقتی به همین بیمارا، همین بیمار دیابتی که ممکنه داروشون رو مصرف نکنن، پیامک یادآوری فرستاده میشه، میزان پیروی درمانشون تا 20% زیاد میشه. این هم همون مثال ساده ای از نوجینگی هست که خدمتتون عرض کردم. یعنی بدون اینکه اجباری بکنیم بگیم که حتما باید دارو بخوری، فقط یادآوری میکنیم، یه پیامکی براشون ارسال میکنیم و همین پیامک ساده 20% باعث میشه که پیروی از درمان افزایش پیدا بکنه. یا در مورد اثر چارچوب بندی که خدمتتون عرض کردم، اومدن توی یک بیمارستانی به دو تا گروه مختلف درباره شانس موفقیت جراحی قلب اطلاعات دادن. به گروه اول گفتن که 90% احتمال موفقیت جراحی شما هست، به گروه دوم گفتن که 10% احتمال شکست هست. و جالبه که توی گروه اول با اعتماد بیشتری اینها عمل رو پذیرفتن، یعنی اطلاعات یکسانی داده شده، ولی وقتی که گفتیم 90% موفقیت، اثر چارچوب بندی اثرش رو گذاشته و باعث شده که اونها اعتماد بیشتری نسبت به عمل جراحی داشته باشن. یا در خصوص انتخاب پیش‌فرض که در واقع مورد سومی بود که خدمتتون عرض کردم، باز اومدن توی یک کلینیک واکسیناسیون، به جای اینکه بیمارا خودشون وقت واکسن رو رزرو بکنن، اومدن یک زمان پیش‌فرضی برای واکسیناسیون تعیین کردن و اگر بیمار نمی‌خواسته باشه لغو می‌کرده. این در واقع خب ما تو حالت عادی این شکلیه که از قبل برامون واکسیناسیون وجود نداره دیگه، خودمون میریم درخواست میدیم و حالا واکسن رو تهیه می‌کنیم، تزریق می‌کنیم. اینجا پیش‌فرض این بوده که شما بعد واکسن بزنی، اگه نمی‌خوای بزنین بایستی که این رو لغو بکنید. نتیجه چی بوده؟ نرخ واکسیناسیون 30% زیاد شده. یعنی یه تغییر کوچولو توی سیستمی که وجود داشته این بوده که باعث شده نرخ واکسیناسیون 30% زیاد بشه. یا یک مثال دیگری اگر بخوایم بزنیم از بحث سیاست گذاری و سیستم سلامت، خب توی بعضی از کشورها فرم‌ها و یادآوری‌ها خیلی هوشمندانه طراحی میشن و این باعث میشه که داروهای غیر ضروری کمتر تجویز بشن. پزشکا تحت فشار نیستن، اما سیستمه یه طوری طراحی شده که تصمیم منطقی برای پزشک آسان‌تر از تصمیم غیر منطقیه. و همه مواردی که خدمتتون عرض کردم نشون میدن که اقتصاد رفتاری واقعا تئوری نیست، هرچند تئوریش هم خیلی مطالب جذاب و خوبی داره، ولی در دنیای واقعی هم داریم ما اینها رو میبینیم و میبینیم که با طراحی درست سیستم‌ها چقدر میتونیم از طریق اقتصاد رفتاری بهینه‌تر عمل بکنیم. اگر موافق باشیم بریم سراغ پیامدها و راهکارهایی که وجود داره و اینکه در واقع اقتصاد رفتاری چه تغییراتی میتونه ایجاد بکنه و چه راهکارهایی میتونیم داشته باشیم برای اینکه از اقتصاد رفتاری استفاده خوبی بکنیم. مفاهیم کلیدی رو آشنا شدیم، بریم سراغ پیامدهاش. خب یکی از پیامدهای خیلی مهمی که وجود داره اینه که تصمیم‌های ما به عنوان بیمار همیشه منطقی نیستن. گاهی دارو رو سر وقت نمی‌خوریم، گاهی آزمایش‌ها رو عقب می‌ندازیم و گاهی ممکنه که خوشبینی بیش از حد داشته باشیم. اقتصاد رفتاری به ما نشون میده که چرا این اتفاق می‌افته و چه عواملی باعث ایجاد این هستن. ما اگر رفتار واقعی بیمارا رو در نظر بگیریم، می‌تونیم پیروی از درمانشون رو بهبود بدیم. مثل همون مثال دیابتی که خدمتتون عرض کردم. یعنی ما بیایم یه سری یادآوری و یه سری چارچوب بندی درست اطلاعات داشته باشیم که کمک بکنه بیمار داروهاش رو به موقع مصرف بکنه و درمانش کامل بشه. علاوه بر این میتونیم تصمیمات بهینه تری بگیریم. وقتی گزینه های پیش‌فرض یا همون نوجینگ ها به کار برن، بیمارا راحت‌تر میتونن انتخاب سالم داشته باشن، حتی بدون اینکه اجبار یا فشاری وجود داشته باشه. علاوه بر این همه این اقدام ها باعث میشن که عوارض بیماری کاهش پیدا بکنه و در بلند مدت جامعه سالم تری داشته باشه. مثلا همون بیمار دیابتی که خدمتون عرض کردم، وقتی که تا 20% بیشتر پیروی درمان داشتن، عوارض ناشی از مصرف ناقص داروشون هم کمتر شد. یعنی علاوه بر اینکه بهتر پاسخ دادن به درمان، عوارض کمتری رو هم تجربه کردن. علاوه بر این، به جز این پیامدی که داره و حالا تأثیرش روی بحث پیروی و تصمیمات، برای پزشکان و سیستم سلامت هم یه سری پیامد داره. اقتصاد رفتاری خب فقط که برای بیماران نیست، طبیعتاً پزشکا و سیستم سلامت هم خودشون همگی انسانن، همگی بحث اقتصاد رفتاری رو دارن. و یکی از تأثیراتی که میتونه روشون داشته باشه توی تجویز منطقی تر داروهاست. یعنی اگر که فرم‌ها و پیش‌فرض‌ها جوری طراحی بشن که پزشکا داروهای غیر ضروری کمتر تجویز کنن، طبیعتاً تجویز منطقی بیشتر میشه. یا اگر که در واقع اصلاح رفتار بیمار و پزشک رو داشته باشیم، هزینه‌های غیر ضروری درمان کمتر میشه. و طبیعتاً وقتی این اتفاقا بیفته، سیستم سلامتمون کاراتر میشه، یعنی بیمار کمتر مراجعه میکنه، درمانای مؤثرتری میگیره، یا مثلا بیمارستان‌ها منابع خودشون رو میتونن بهتر مدیریت بکنن. یک مثالش رو هم خدمتتون عرض کردم، در واقع تغییر پیشفرض واکسیناسیون تو کلینیک ها بود که در واقع اومدن این تغییر پیشفرض رو انجام دادن، دیدن که باعث میشه نرخ واکسیناسیون 30% زیاد بشه. یه سری راهکارهای عملی هم بر اساس اقتصاد رفتاری وجود داره که میتونه با تغییری که در زندگی روزمره بیمارا اتفاق میفته در سیاست‌های در واقع سلامت به کار گرفته بشه و اثرات مثبتی داشته باشه. باز این هم از مقالات مختلف که انجام شدن نتیجه گیری شده. یک مثال خیلی خوبش همین بحث یادآوری پیامکی یا اپلیکیشن‌های هوشمنده. توی خیلی از کشورهای دنیا مصرف دارو، نوبت، آزمایش‌ها، همه اینها در واقع میاد پیامک میشه. مثلا وقتی که شما نوبت یک آزمایش دیگر دارید، یک پیامکی میاد که مثلا بیاین آزمایشتون رو انجام بدین، یا مصرف داروهاتون به صورت پیامکی براتون اطلاع رسانی میشه. باز بحث تنظیمات پیشفرض هاست، مثل برنامه واکسیناسیون خودکار، یا مثلا اینکه یک نوبتی برای شما به طور خودکار ثبت میشه و شما اگر که بخواید اون نوبت رو لغو بکنید، بایستی که برید مثلا در یک سایتی، در یک سامانه‌ای و نوبتتون رو لغو بکنید. از طریق چارچوب بندی اطلاعات هم میشه در این زمینه کمک کرد که در واقع کارایی نظام سلامت بیشتر بشه. مثلا مثل همین مواردی که قبل از عملهای جراحی انجام میشه، اینکه بیایم درصد بیشتر موفقیت عمل جراحی رو بگیم تا اینکه بخوایم بریم سراغ درصد شکست. علاوه بر اون هم باز میتونیم از نوجینگ محیطی استفاده بکنیم، مواردی که انتخاب‌های سالمی هستن رو در دسترس قرار بدیم، مواردی که حالا شاید انتخاب‌های ناسالمی باشن رو بیایم دور از دسترس قرار بدیم تا بیمار کمتر سراغ اونها بره. اگر بخوام در واقع پرونده ویژه امشبمون رو در چند جمله خلاصه بکنم، بیشتر از این صحبت کردیم که اقتصاد رفتاری نشون میده که مردم همیشه منطقی عمل نمی‌کنن، اما رفتارشون قابل پیش‌بینیه و میتونیم از طریق تکنیک‌های مختلفی که وجود دارن اون رفتار رو اصلاح بکنیم. و وقتی که رفتار واقعی بیمار، پزشک و سیاستگزار رو در نظر میگیریم، میتونیم با استفاده از اینها سیستم‌های سلامتی طراحی کنیم که تصمیم‌های درست رو آسون می‌کنن، تصمیم‌های درست رو طبیعی می‌کنن، در نهایت سلامت افراد رو میتونن که ارتقا بدن و منابع محدود نظام سلامت رو هم میتونن بهینه استفاده بکنن. پس دفعه بعدی که مراجعه میکنیم به مطب یک پزشکی، دارویی میگیریم، مصرف میکنیم و یک توصیه پزشکی رو میخواییم دنبال بکنیم، یادمون باشه که تصمیم ما همیشه از در واقع عقل منطقی نمیاد، اما با اقتصاد رفتاری میشه این تصمیم ها رو قابل پیش بینی یا قابل بهبود کرد. حالا یک مثالی هم که من اخیراً این رو دیدم این بود که یکی از حالا آشناهای ما خودشون پزشک متخصص بودن، منتها به خاطر اینکه خیلی دیابتشون رو پیگیری نکرده بودن، دیابتشون به مرحله خیلی حادی رسیده بود و آسیب شدید کلیوی دیده بودن و خب خیلی ها این رو بهشون میگفتن که تو دیگه چرا، تو که خودت دکتری. در صورتی که واقعا این که یک فردی پزشک باشه به این که رفتارش در برابر مصرف داروها، در برابر در گوش کردن به توصیه های حتی خودش به چه صورت باشه، خیلی چیزی نیست که بخوایم بگیم حالا چون پزشک قطعا میتونه که این رو رعایت بکنه. یا باز خیلی ها این رو مثلا میگن که خب پزشک نباید نوشابه مصرف کنه، پزشک نباید مثلا چنین کاری رو انجام، در صورتی که واقعا این رفتارها بیشتر ریشه در واکنش ما نسبت به موارد مختلف داره و خیلی ممکنه که لزوما منطقی نباشه. امیدوارم که پرونده ویژه امشب براتون اثر بخش بوده باشه. شبتون بخیر.
بریم مرحله به مرحله. خیلی اول از همه اصالت اهل کجا هستی؟
من اهل شهرستان مراغه، استان آذربایجان شرقی.
درسته. مراغه رو همه با اون رصدخانه معروفش می‌شناسن دیگه. خب حالا بیایم راجع به یه موضوعی صحبت بکنیم که شما با اینکه معدل خوبی هم داشتید تصمیم می‌گیرید برید هنرستان.
بله.
و خانواده‌ام میگفته بابا با این معدل برو یه رشته دیگه درس بخون. اما شما علاقه داشتین؟
من علاقه داشتم.
علاقه داشتی. تجربه کار رو قبل از هنرستان توی این زمینه داشتین؟
بله.
یا اون تلنگره از کجا اومده؟ اون علاقه جرقه اولیه از کجا اومده که احساس کردید که این اون شغلیه که باید من ادامه بدم؟
من خیلی کلا به رشته خیاطی علاقه داشتم. مامانم توی این زمینه دستی بر هنر داشت.
همین. پس مادرتون این کارو انجام میدادن؟
مادرم که انجام میداد، من اینقدر دور و بر مامانم بودم، مامانم همیشه کلافه میشد.
عجب. خب.
یه قیچی پارچه به من میداد، میگفت تو اینجا مشغول باش تا بذاری من کارمو انجام بدم.
درسته.
و از بچگی میگفتم منو بذار کلاس خیاطی. مامانم گفت سنت کمه، صبر کن زری سنت بیشتر بشه. از 12 سالگی دیگه انقدر اصرار کردم تو سن 14 سالگی مامانم منو برای اولین بار تو کلاسای آموزشی هلال احمر ثبت نام کرد.
همین کلاس خیاطی بود.
همین کلاس خیاطی تابستون.
درسته.
توی 3 ماهه تابستون که من رفتم اونجا خیاطی یاد بگیرم، مدرسمون خانم خیلی فوق‌العاده و مهربونی بودن. با ایشون که صحبت می‌کردم، ایشون گفت من توی هنرستان رشته طراحی دو خوندم. و این از سن 13-14 سالی
تو ذهن
من شکل گرفت که پس این رشته آکادمیک هست و من میتونم درسش رو بخونم. 2 سالم گذشت و هر سال تابستون من شاگرد این خانم بودم.
به هی علاقتونم بیشتر میشد.
سال اول دبیرستان یه مشاوره تحصیلی داشتیم که هر هفته میمد سر کلاس راجع به رشته ها با هم صحبت میکرد. من هر وقت میپرسیم گفتم طراحی دوخ. مامانم که اومد پروندهمو بگیره بریم برای انتخاب رشته، گفت هنوزم مصمم میگی طراحی دوخ؟ گفتم بله. بعد مشاور به مامانم گفت حیفه، اجازه ندین بره هنرستان.
مشاور
به مامانم گفت. مامانم گفت که خب ما هر کاری میکنیم و پسش بر نمیاییم. خودش مصمم میگه همین. به من میگفت برو توی دبیرستان یه رشته دیگه بخون، مثل ریاضی، مثل تجربی، این رشته رو بیرون مثلا در کنار تحصیلت ادامه بده. ولی من دوست داشتم که این رشته رو از توی دانشگاه ادامه بدم. و پدرم هم که دید که این جوریه دیگه گفت که خب بذارید به اون علاقه که داره به اون برسه.
چقدر خوب. و سطح تحصیلات پدر و مادر چقدر بود؟
پدرم فوق دیپلم هستن، مادرم دیپلم.
و مشخصه که کاملا درک درستی از بله. نیازهای با فرزندشون داشتن. چند تا خواهر برادر هستین شما؟
من 2 تا برادر بزرگتر از خودم دارم.
و اینکه یه همچین نگاهی از سوی خانواده واقعا ارزشمنده.
بله، واقعا مدیونشونم.
دقیقاً
به همین الانم هم حمایت‌های خانواده بوده.
همین که خودتون میدونید چه اتفاق مهمی افتاد، اینکه پدر و مادر مسیر انتخابی فرزند رو مورد احترام قرار دادن، بهش فرصت دادن، حتی یه مشاور میتونست ایشون مسیر شما رو اصلا عوض کنه.
بله.
ولی هم خانواده حمایت خوبی کردن و هم که خودتون هم عزم جزم بوده، جدی بودید و مسیر رو دنبال کردید. از اون تجربیات مادر و کاری که داشته اون زمان انجام میداده، ما امروز الان یک میهمان ارجمندی داریم که با سالها تجربه تونسته نه تنها خودش در زمینه طراحی پوشاک فعالیت بکنه، بلکه یه جمع 40-50 نفره رو هم عملا در واقع بهشون فرصت داده. خیلی اتفاق خوبی بودش و چه به نظرم ورودیه جذابی بودش برای یه گفتگو با کسی که امروز داره موفقیت‌هایی رو در زمینه پوشاک به دست میاره. خب تصمیم گرفتین این کار رو شروع بکنین. توی دانشگاه میتونست هر اتفاق دیگه بیفته، احیانا مثلا انگیزه کم بشه، نمیدونم، حالا مسائل دوری از خانواده بود دیگه. درسته. اینو تاثیر بذاره، آدم اون انگیزه رو نداشته باشه، اما بازم علاقه سر جاش بود و بیشتر شد. یعنی میدونستین چی میخواین.
دقیقاً. من مسیر کاریمو قبل اینکه بیام تو دانشگاه پیدا کرده بودم.
دانشگاه اون انگیزه لازمو داد بهتون یا محیط مثلا هنرستان جدی‌تر بود؟ چه جوری بودش؟
واقعیتشو بگم، زمانی که من مثلا دانش آموز هنرستان بودم، خیلی رشته‌ها تخصصی‌تر آموزش داده می‌شد. همین الان من خودم معلم هنرستان هستم. اومدن شاخه هنرستان رو بالاشو چیدن.
آها.
که مثلا بچه‌ها انگیزه پیدا کنن برن دانشگاه چیزای بیشتر یاد بگیرن.
درسته.
ولی مهم اینه که توی دانشگاه ما باید اساتید خیلی خوب داشته باشیم که انقدر بار علمی داشته باشه که به دانشجو بتونه راه دانشجو رو باز کنه.
دقیقا.
متاسفانه اساتیدی بودن که یا دلشون نمیخواست.
چرا خوب؟ چرا همچین چیزی؟
چون میترسن دانشجو بیاد بیرون بشه رقیب خودشون.
اوه،
یه همچین نگاهی بوده. من اساتیدی داشتم که نمره خیلی بالا به من نمیداد، میگفت معدلت میاد بالا، فردا میای همینجا تو دانشگاه میشی رقیب خودم. 2 سال بعد با همون استاد همکار شدم. ولی من همیشه بهشون میگم که دستبوسشونم، هر چند شاید بعضی جا ازشون میخواستم بهم آموزش بدن و... ولی من دست بر نداشتم. اون چیزی که میخواستم و مثلا یک فرد بومی بوده که مثلا اون سوزندوزی رو بلد بوده. وقتی دیدم نمیتونم از استادون رو یاد بگیرم، به خودم زحمت دادم، مثلا یه شهرستان رو 4 ساعته رفتم پیش اون بومیا، ازشون یاد گرفتم و دوباره برگشتم دانشگاه.
چه انگیزه ای داشتید؟ کمتر کسی همچین حوصله ای داره.
خب خیلی وقت بذاره بره تو متنکا. گفتن که چرا داری این کارو میکنی؟ مثلا فلان مزون انقدر میگیره، این کارو برامون انجام میده. میگفتم نه، من میخوام خودم یاد بگیرم. میخوام این چیزی باشه که شاید فردا همین بشه منبع درآمد من.
درسته. خب رفتید دانشگاه درس خوندین، ادامهش هم رفتید تبریز بعدش دیگه، درسته؟
دو سال کاردانی زنجان بودم، دو سال کاردانی تبریز
کارشناسی زنجان،
ارشدم تهران خوندم.
ارشدم تو همین زمینه.
ارشد ببینید، ما برای لیسانس
یه ذره تخصصی تر رفتین جلو، پارچه و لباس.
بله،
طراحی پارچه.
ما تقریبا 5 تا کارشناسی داریم: تکنولوژی طراحی دوخ، طراحی پوشاک، طراحی بافت پارچه، چاپ پارچه و طراحی لباس. این 5 تا کارشناسی میان ادغام میشن و توی ارشد میشن طراحی پارچه و لباس.
یه چیز کامل‌تر.
دیگه مثلا میری روی کارهای بافت پارچه، چاپ پارچه، یعنی از دوخت کلن توی ارشد دوخت میره کنار دیگه. کاری با دوخت نداریم، میریم روی نرم افزارهای طراحی پارچه. بله، و لباس.
بله. خب یه رشته شبیه به اسم نساجی هم داریم، اون ولی فرق میکنه باید.
اون کلا مهندسی نساجی و یه جوری میشه شیمی پارچه.
خب بریم بخش بعدی برنامه‌مون رو بشنویم. بخشی هست با نام شب چراغ، باورهای اشتباه کسب و کار. اینو بشنویم.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینیه که تو این کار بمونه؟
با تأکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم غلط این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداریم.
خیلی ها که یک کسب و کاری دارن، باورشونه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب میکنه.
خیلی از شما تصور میکنید باید قیمت شما پایین ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید کنه. در صورتی که اینجور نیست.
شب چراغ بیشتر دنبال دریافت حس ترحم از مشتریاش بود تا حس رضایت حاصل از فروش. که آی به شما به این قیمت بفروشم، خودم باید چیروش بذارم و برم خرید جدید کنم و وای دم عیدی با این همه هزینه های اجاره مغازه هیچی نفروختم و از بس که تخفیف دادم دیگه سودی برام نمونده و اینجوری پیش بره باید مغازه رو جمع کنم و از این قصه ها. آقای الهی، 3 شعبه فروشم داشت و این روشی بود که به کارکنان فروششم آموزش داده بود که خودتون پیش پیش از وضعیت بد بازار گله کنید که دیگه مشتری بی چک و چونه خرید کنه. اینکه این روش آقای الهی به وقت فروش روش درستی هست یا نه رو از زبان آقای رامین دلشاد بشنویم، کارآفرین و مدرس دانشگاه.
یکی از مواردی که الان میخوایم راجبش صحبت بکنیم بحث اینه که خیلی از دوستان فروشنده فکر میکنن که اگر بیان از اوضاع بد بازار بگن و از موارد منفی بگن یا دل مشتری رو به رحم بیارن، ولی اینکه واقعیت باشه، اما مشتری نیومده آه و ناله ما رو بشنوه، اصلا با یه رویه خوب اصلا اومده روزشو خوب کنه، بگه آقا امروز روزیه که اومدم یه خریدی بکنم، یه هزینه‌ای بکنم و با خوشحالی فروشگاه رو ترک بکنه. بنابراین پیشنهاد میشه که به جای اینکه دوستان فروشنده از موارد منفی بگن یا مثلا بگن چکای ما داره برمیگرده، قیمت‌ها خیلی بالاست، قیمت خرید برای ما خیلی گران تموم شده و دائم از این چیزا شکایت کنه، از مالیات، آب، برق، گاز، از انرژی، از هزینه‌ها بگن، فقط به خاطر اینکه مثلا مشتری اومده گفته که خب این کالایی که الان می‌خوای به من بفروشی، خب این قیمتش الان بالاست، چرا اینقدر بالاست و ممکنه مثلا نخره. خب به محض اینکه ما از موارد منفی شروع کنیم صحبت کردن، نه تنها دردی رو دوا نمی‌کنه، بلکه مشتری حداقلش اینه که دو تا پیام براش داره. یکی این که اصلا بازخورد منفی پیدا میکنه. آدما خود به خود نیاز به تشویق دارن، خود به خود نیاز به دلگرمی دارن، خصوصا در مواردی که خیلی خستن یا خیلی اوضاع مالی خوب نیست، مثلا میخوان بیان یه خرید رو هم انجام بدن، دوست دارن از چیزهای خوب بشنون. اصلا خود به خود از گفتن موارد منفی نظیر اجاره های بالا، ولو اینکه درست هم باشه، اینا برای مشتری خوب نیست و مشتری اصلا حس خوبی نمیگیره و ترجیح میده بره از یه مغازه دیگه خرید کنه. یه پیام دیگه هم که برای مشتری داره اینه که خب اینشون داره میگه الان به خاطر اجاره و هزینه‌هایی که بالا رفت من دارم این قیمت رو میدم، پس حتما قیمت اصلیش خیلی کمتر از اینه که ایشون الان داره این آقای فروشنده به من اینو میگه، پس قیمت اصلیش کمتره، به خاطر این مسائل داره به من گرون میفروشه. تنها نتیجه که پیش خودش میگیره اینه که داره به دروغگویی متهم میکنه و این رو خب ابراز نمی